أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم آیاتی از قرآن کریم رو تلاوت بکنیم و انشاءالله شاکر این نعمت باشیم که خدای متعال به ما توفیق مرحمت فرمودن که در مجالسی شرکت کنیم که نام حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در اون مجالس بر زبانها جاری می شود که رضایت او رضایت خداست و پناه میبریم به خدا از غضب او که غضبش غضب خداست. قبل از اینکه آیات رو تلاوت بکنیم این نکته رو من یادآوری بکنم خدمتتون که در سالهای گذشته یه بحثی رو توفیق بود از آیات قرآن مرور کردیم در موضوع شرک. اون رو اگر لازم بود مراجعه می‌فرمایید و پیگیری می‌کنید. من یک اجمالی از اون بگم و بحث رو انشاءالله پیش ببریم. کسی که شرک می‌ورزد مشرک است، برای خدا شریک قائل می‌شود. توجه دارید که خدا را قبول دارد و برای خدا شریک قائل می‌شود. یعنی فکر نکنید که مشرک خدا را نمی پرستد، مشرک خدا را قبول ندارد. نه، مشرک الله را قبول داره، پرستش خدا را هم قبول داره، منتها برای خدا شریک قرار میده و مسیر عبادت رو از مسیر اون شرکایی در واقع میداند که خودش قرار داده. حالا آیات قرآن رو تلاوت میکنید متوجه میشید. یکی از اون آیات که دیگه معروفه و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بتان را و شرکا و شریکان را نمیپرستیم، عبادت نمیکنیم مگر اینکه اینها وجه تقربند برای رسیدن به خدا، اینا وجهند برای تقرب به خدا، اینا مسیری هن برای رسیدن و نزدیک شدن به خدای متعال. پس مشرک هم در مقام ادعا و گفتار هدفش رسیدن به خداست، تقرب به خداست، توجهش به خداست، منتها مسیرش این مسیریه که خودش تعیین کرده. توحید چیه؟ عبادت واقعی چیه؟ اون چیه که خدای متعال خواستن چیه؟ اون اینه که خدای متعال فرمود عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید. اگه عبادت من رو میخوای بکنی از مسیری برو که من میگم، نه از مسیری که خودت دلت میخواد. یه مسیر باز میکنی میگه من میخوام با این مثلا ریاضت به خدا برسم، خدا میگه نمیخواد ریاضت بکشی، همین حرف پدرت رو گوش کن، حرف مادرت رو گوش کن، عصبانی نشو، بدخلقی نکن، تحمل داشته باش، صبر بکن، من اینا رو میخوام. حالا در مقابل من دو سه ساعت وایسی دلاراسی، ولی اون کارا رو نکنی و اونا رو اعتقاد نداشته باشی به چه درد من میخوره؟ من ریاضت کش نمیخوام، من تسلیم میخوام، فرمان بر میخوام. خب پس مشرکان کسانی هن که دینداری اونها از اون مسیری است که خودشون در واقع میخوان. حالا سوال کنی چرا یه نفر شرک بورزه؟ ببخشید مگه مریضه؟ خب خدا که هست، الله که هست، ولی دیگه شریک نمیخواد خدا که. مثلا فرض کنید که حضرت عیسی علیه السلام مثلا چرا باید بشه فرزند خدا؟ چرا؟ چه نیازیه؟ چه خاصیتی داره؟ این کسانی که شما اینها رو شرکا قرار میدید، شرک میورزید، اینا چه خاصیتی برای شما دارن؟ ببینید یه موقع هست ما میگیم که اینا رو من همه رو از آیات قرآن دارم میگم خدمتتون، بحثاش به لحاظ مستند آیاتش قبلا بیان شده. من خود این فضا که مجازی شده، آدم هر جا حرف میزنه گمان میکنه خب دیگران اون حرفو شنیدن دیگه، دوباره نمیتونه تکرار کنه و گاهی تکرار میکنه ملال آور میشه. من به ضرورت دارم بحثو یادآوری میکنم. ما میگیم که شما چرا این رو وجه تقرب به سوی خدا قرار میدین؟ چرا بتو میپرسین؟ چرا برای این عبادتگاه احترام قائلین؟ چرا برای این موجود ارزش قائلین در نظام عبودیت؟ میگن خب پدران ما همینطوری بودن دیگه، نعبد و ما میپرسیم اون چیزی که یعبد و آبا اونا. خب ما که چی بگیم؟ خب اینجوری دیدیم که اینا مثلا اینجا فرض کن قربونی میکنن، اینو احترام میزنن، این روزو حواسشون هست، یه کارایی میکنن، ما این کارو میکنیم دیگه. نکنی چی میشه؟ بابا میترسیم امسال محصولاتمون از بین بره، زمین بار نده محصولات، یعنی چیزایی که کاشتیم خوش بشه، بدبخشیم، سال بعد سال عذاب باشه. بعدم اینایی که این کارو میکنن خودشون بلدن چجوری مدیریت بکنن. مثلا کافیه یا روی عدسه اضافه بکنه، میگه مال اون سجدهی که به بت نکردی، خودش اینا رو وصل میکنه. بالاخره همیشه حوادث طبیعی هست، همیشه مشکلات برای آدم پیش میاد، مثل این فالگیرا که میگن مثلا هفته بعد یه خبر خوب میشه نبی یا اتفاقی برات میفته. آدم هر اتفاقی براش میفته میگه این همون اتفاقی بود که اون فالگیر به صورت کلی گفت. به هر حال بعضی آیات قرآن اشاره میکنه که یه عده‌ای میگن خب آبا ما اینطوری بودن، خب ما اینطوری این دیگه، ما علی آثارهم به دنبال راه اونها داریم، جا پای جای پای اونها هر جا گذاشتن قدم، ما پامونو همون جا میذاریم. خب یه مدل دیگهش ممکنه این بوده باشه که افراد سهیم باشن تون شرکایی که قرار داده شدن برای اینکه پرستیده بشن، یه سهمی دارن. یعنی یه جایی هست بتا رو نصب کردن، یه عده میان اونجا نذر میکنن، قربانی میکنن، یه مسئول داره دیگه، این بالاخره بتکده اونا رو جمع میکنه دیگه، نمیذاره اون لاشه ها به اون اونجا بگنده، که بالاخره اون یه سودی عایدش میشه، لذا خیلی به نفعشه که چوب بگیره دستش و اینجا هی تبلیغ بکنی که آقا بیاین اینجا، بیاین اینجا، بیاین اینجا. بسیاری از مکاتب دروغین شما اگه ریشه یابی بکنید هوشمندانه، تش میبینید بالاخره یه عده‌ای نشستن که منفعت دارن میبرن. ببینید اسلام میگن آقا اسلام هم خمس داره، زکات داره، کسی تو اسلام نمیاد دنبال شما بکنه خمستو بده زکاتتو بده، چون نمیدونه که تو چقدر مال داشتی، چجوری جمع شده، سر سال چی میشه. درسته؟ این رسمیست، به صورت کلی دارم عرض میکنم، این رسمیست که خلفا اینو باب کردن که به جون مردم بیافتن، که نماز بخونید، نماز جماعت بیایید. اولین کسی که تازیانه به دست گرفت برای نماز خلیفه دوم بود دیگه، این رسم اوناست. حتی جهاد، امیرالمؤمنین علیه السلام، امام حسن علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام، اینا چجوری مردم برای جهاد میخواندن؟ میگفتن مثلا اسم نویسی کنید بعد نمیتونید زیرش بزنید. بابا لشکر امیرالمؤمنین علیه السلام چقدر حضرت حرص میخوردن، نصیحت میکردن. امام حسن علیه السلام چقدر به اینها نهیب زدن، آخه بابا شما گذاشتین رفتین، این فرمانده رفت در پی اوی عده‌ای رفتن. سید و شهده علیه السلام در میانه راه گفتن بیاین به ما ملحق شید، دارو میگفت نمیخوام، از اون گفت برای خودت میگم باشه. این خبرها نیست گردن گردن کسی تناب بندازن، نمیدونم مهارش کنن که باید بیای. اون روش یزیده که کوفه رو ببنده بگه کسی حق نداره بره بیرون و من خونش رو مباح میدانم کسی که نیاد تو این لشکر. اون معاویه است که لشکر در واقع سازماندهی میکنه. این که اسمش جهاد فی سبیل الله که نیست که، چون دین باید با اختیار من انجام بشه، نماز، روزه، اینا باید با اختیار انجام بشه. خب مکاتب دیگر رو ببینید، یارو باید جیر مواجب بده به اون مرکزی که در واقع حالا اونجا هر کسانی هستن. هر مکتبی رو شما بریم ببینید، بالاخره یه نفعی داره به یه نفر میرسه. این یه شاه بیت ها که قرآن میگه که فرستادگان الهی نه تنها چیزی از مردم نمیخواهند بلکه موظفن بگویند که ما سألتکم من اجر، موظفن اینو به زبان بیارن. ببینید یه روز من میام اینجا، میرم مثلا 10 جلسه، بعد یه نفر مثلا میگم یه شیرینی از یه شهرستان آورده مثلا من نگرفتم یا هرچی، آخرش میگم آقا ما چیزی نگرفتیم، ولی اونو گرفته بود، میگم چیزی نمیشد. اما یه موقع از من اولین جلسه اول میام میگم آقایون توجه کنید، بنده هیچی از هیچ کس دریافت نمی کنم، مسیرم باید خودم برم خودم بیام، چون من اجر که فقط پول که نیست که، امکانات در اختیار دادن، درسته؟ پیغمبران موظفن، سوره شعرا رو بخونید آیاتش رو که چند پیغمبر رو قرآن کریم داره اونجا بیان میکنه، همه اونها به اتفاق باید میگفتن که ما هیچ اجری نمیخوایم. یعنی پیغمبر رو تعویل بگیرن نگیرن، مستش سوغاتی بیارن نیارن، بهش لبخند بزنن موقعی که مثلا یه جایی نشسته گرسنه‌ش براش غذا ببرن نبرن، من چیزی نمیخوام و باید بگم من اجری بابت رسالتم نمیخوام. البته امت موظفند او رو اعزاز کنن، اکرام بکنن، حالا به نسبت این که پیامبر است یا پیامبر خاتم است صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یا امام است، اینا احکامش متفاوته به نسبت ما، ولی نکتش اینه، دین لا اکراه فیه. ببینید دین، دقت کنید، دین درونش میخوای دین ورزی کنی توش اکراه نیست، نه اینکه انتخاب دین لا اکراه هم فد دین، لا اکراه فد دین. به زور کسی نمیتونه تازیانه سرت بگیره نماز بخون، هم اون بی خود کرده این کار کرده، هم تو نمازت به درد نمیخوره. لا اکراه فد دین. چرا؟ چون قد تبین الرشد من الغی و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی التی لا انفصام لها و الله سمیع علیم. خب کیه که دین رو با کره و زور و جبر میخواد تو حلقوم مردم بکنه؟ داعش، طالبان، درسته؟ اونا بازماندگان اون کسانی هن که آمدن مردم رو به زور آوردن به نماز. کسانی که مشرف شدن حج، چه مسجد النبی چه تو مکه، تو مسجد الحرام، تو مکه و تو مدینه، البته تو مدینه راحت تر میشه اینو یافت. شما اگه تونستین عربی بلد بودین، یا بعضی هاشون هم حالا زبونهای دیگه هم میشه، از این کاسبا بپرسین که نوعشون غیر عربن، غیر عرب عربستانن، بپرسید شما وقتی اذان میگن سر نماز حاضر نشین چه اتفاقی میفته، ببینین چی میگن، ببینین چه بلایی سرشون میارن. من و شما میریم اونجا میگیم آه چه نظمی، چه شوری، چه اقبالی نسبت به نماز اوله، و ما اینجوری میگیم دیگه. خب ببینید مکاتب دیگه شما باید برید خرج کنی، پول بدی، دلاراس بشی، احترام بذاری، عضویت اعلام کنی، نمیدونم اگه این کار رو کنی بیرون میشی از این حزب، از این قبیله، از این مکتب. حالا اینقدر مکتب هست که دیگه اصلا از شمارش عادی به دوره، بیرون میره. به هر حال این دین خدای متعال است که مردم باید خودشون با رغبت اون احکام رو انجام بدن. حالا من سوالم اینه، یه نفر چرا شریک برای خدا قرار بده؟ یکیش این بود که چشم باز کرده دیگه، خانواده‌اش دور و بریاش، پدر مادرش، هم محلی‌هاش، همه یه بتکده دارن، یه جایی دارن، بالاخره میگن باید بریم اونجا، اگه نظر نکنیم فلان جور می‌شود. یه حالت اینه که طرف خودش سابله است، خودش نقش داره توی این. آیا دلیل دیگری هم وجود داره که مثلا یه عده‌ای برای خدا شریکان قرار بدن، شرکا قرار بدن؟ ببینید، یکی از قسمت‌های عمدهش همون نکته ایست که عرض کردیم، که قرآن کریم هم می‌فرماید که افتعبدون من دون الله، غیر از خدا یه چیزی رو می‌پرستید که برای شما نه نفعی دارد و نه ضرری. من بذارید کم کم وارد آیه بشم. سوره مائده، اون آیه محوری این سوره رو انشالله بهش میرسیم، منتها من از قبلش بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. بی تردید و به یقین کفر، اون کسانی که گفتند به درستی که الله همان مسیح ابن مریم است. حالا کفرن هم باید توضیح بدیم انشاءالله، اگر عمر و توفیقی بود اونم عرض میکنم. حالا میگیم کفرن دیگه، یعنی کفر ورزیدن. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم. ای بنی اسرائیل، عبادت کنید، یا تو فارسی ما میگیم بپرستید الله را که رب من است و رب شما. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. هر کس به خدا شرک بورزد، به یقین خدا بهشت را بر او حرام کرده است، حرام میکند، و مأواه النار، جاش جهنم آتشه. و ما للظالمین من انصار. اینها رو شما تو آیات دیگه هم دیدین. ببینید، قرآن مکرر میفرماید اون کسانی که غیر خدا رو شریک قرار میدن، ببخشید، برای خدا شریک قرار میدن، اینها بعدن براشون هیچ ولی و نصیری نیست، اینا هیچ کار نمیتونن بکنن. اینجا فرمود که و ما للظالمین من انصار. تو این آیه ما میفهمیم اینها ظالمند، میفهمیم اینا کافرند، چون لقد کفر الذین قالوا، و بعد آخرش هم فرمود ظالمین. و بعد حضرت عیسی علیه السلام به اونها میگه که اعبدوا الله ربی و ربکم. پس اینها از قبل اون شرکا میخوان عبادت کنن اونها رو، در حالی که باید خدا رو فقط عبادت کنن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. تو تفسیر هست مثلا این کدوم گروهه، اون کدوم گروهه. یه عده‌ام آمدن، اینها هم کافر شدن، اونایی که گفتن خدا سومی اون ستاست، یعنی حالا ما میگیم پدر، پسر، روح القدس، اقانیم ثلاثه، خدا سومی اونهاست. و ما من اله الا اله واحد، در حالی که اله و الله فقط یکیه. و ان لم ینتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم. اینا که دست بر ندارن از این سخن، به یقین کافران از اونها عذاب الیمی رو درک خواهند کرد. افلا یتوبون الالله و یستغفرونه والله غفور رحیم. نمیخوان استغفار کنن، برگردن به سوی خدا. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقه. مسیح هم مثل قبلی و پیغمبری است و مادر او صدیقه است. کانا یأکلان الطعام، غذا میخوردن اون دو. خب یعنی چی غذا میخوردن اون دو؟ مخلوق نشانش اینه که فقیر الالله، باید روزی بخوره، ولی الله روزی نمیخوره. تمام موجودات، تمام مخلوقات، صفت مخلوق اینه که روزی میخوره. بابا این مسیح و مادر او مریم اینا غذا میخورن، دیدین که انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. ببین خدا چجور مطلب و در واقع بر اینها روشن میکنه، نشانهای خودشو آشکار میکنه و ببین چگونه اینها روی گردان از حق شده اند. قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. غیر خدا رو، یعنی چیزی که خدا قرار نداده رو در مقابلش خم و راست میشین، اطاعت میکنید که برای شما مالک هیچ نفع و ضرری نیست. والله هو السمیع العلیم، و این خداست که سمیع و علیم است. اونایی که شرک می‌ورزن از قبل این شرکایشون میخوان یه چیزی تو جیبشون بره، یه چیزی نصیبشون بشه. ببینم مگه خدا مالک نفع و ضرر نیست؟ قل الله مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، خداست مالک ملک. مگه لله میراث السماوات والارض نیست؟ مگه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض نیست؟ چرا نفع و ضرر رو در جای دیگری میبینند؟ اینا که الله رو قبول دارن. این نکته رو خوب دقت کنید، خیلی ظریف و کوتاه و به اصطلاح خیلی جزئی این مطلب، خیلی ریزه، خیلی ریزه. ببینید اینها که الله رو قبول دارن، الله رو به خدایی قبول دارن، پس برای چی میرن سراغ شرکا برای نفع و ضرر؟ خب خدا هم که نافع و ضاره. آدمیزاد از بلا تکلیفی کلاف است، انسان از اینکه اختیارش دست کسی دیگه بیفته کلاف است. بابا وضع ما رو معلوم کن، امروز رو نگاه کنید ببینید مردم با خدا بعضیا چجور رفتار میکنن. بابا از خدا حاجتمون رو میخوایم نمیده، ببخشید طلب داریم؟ وظیفه خداست، تو خدایی او بنده، تو بگی او بده. حساب کتاب قبلی داریم؟ خودش گفته. کجا گفته؟ ادعونی استجب لکم، که میدانید مرا بخوانید پاسخ میگیرید، نگفت حاجت بخواید میدم. و به لحاظ عقلی هم این کاملا غلطه که شما بخواید خدا بده. بزرگوارانی که فرزند دارید میخواین از این به بعد قرارمون این باشه بچه‌تون بخواد شما بخرید تهیه کنید و فراهم کنید، خوبه؟ مردم چی میگن به شما؟ میگن چه پدری چه مادری عقلشو داده دست بچهش، و خدا ارادهشو اختیارشو به دست شما؟ چه منطقه خلاف عقله؟ اونم بشری که، دقت کنید، بشری که عصا ان تحبو شیئن و بشر رو لکن، بشری که چیزایی رو دوست داره برای شره، بشری که در شرخواهی استعجال میکنه همونطور که تو خیرخواهیه. این چه بشریه؟ این میخواد چی بره بگه؟ خدای به من پول بده، قدرت بده، آبرو بده، مدرک بده، فلان بده، خونه بده. تو دو دقیقه بعد تو نمیبینی، دو قدم جلوی پا تو نمیبینی، همین الان که اینجا نشستی برگرد گذشته تو نگاه کن، اون امکاناتی که داشتی. تو قیافه سالم داری، خودتو نمیپوشونی، حتما باید لک تو صورتت بیفته صورتو بپوشونی. دیدین اینایی که با حجاب درگیرن ولی ماسک هم میزنن؟ خب ماسک که میزنی خب نصف زیباییت که پرید، بعد قیافه هم که شدی، اینم که همیشه باید اینجا آویزون باشه، مشکل نداری؟ نه خب کروناست میترسم، خود این تیکه رو بذار بالاتر، چه فرقی داره؟ نمیخوام برم زیر بار. یعنی اینی که من جسم سالم دارم نمیتونم خودم رو کنترل کنم، پیش دیگران مانور میدم، بعد نمیدونم زور بازو اگه داشته باشم، زبان گویا داشته باشم، گوش تیز داشته باشم، زبان نیشدار داشته باشم، زورم برسه، جایگاه اجتماعی داشته باشم، پول داشته باشم. آخه چیه؟ قرآن میگه بابا این آدمیزاد اگر خدای متعال لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن یقدر. ببینید دیگه، یه ماشین فکسنی دستت، ببین چجور رانندگی میکنی، همه رو به عذاب میندازی، سبقت میگیری، لای در میکنی، دور میزنی، بد راه میری. حالا ماشین یه ریز جوندارتر بود دیگه چیکار میکردی؟ یه ریز حواست جمع، هوش و حواست بیشتره، میتونی موقع رانندگی چهار جانم مراقب باشی، ببین چجور رانندگی میکنی. این وضع منه دیگه. خدایا ببخش، خدایا ببخش، خدایا ببخش، من با این خدا معاملم نمیشه، خدایا اینجوری نمیشه. ببینید این سوالاییه که نوع جوونا میپرسن ها، چه دعایی بخونیم که فلان، چیکار کنیم که فلان، کدوم نذر رو بکنیم که فلان، زیارت میریم از کجا بریم، چی بگیم، کجا وایسیم، چه قیافه بگیریم که حاجت بگیریم. ببین همش دنبال دله دزدیم، همش دنبال این خدای ببخش که جیب خدا رو بزنیم، همش دنبال این که تو که خدایا تکلیف ما رو روشن نمی کنیم. من دنبال یه آدم میگم چش برزخیش بازه، یه چیز زیرخاکی داره، دعایی جدولی هرزی، میرم سراغ اون. با تو نمیشه معامله کرد. ببین بندگی خدا، بندگی خدا قسمت اصلیش اینجاست. ببین وصف بنده چیه؟ حداقل وصف بنده اینه دیگه، لا یملک لنفسهی هیچی، حالا نفع و ضر که هیچی. شما یه برده، یه بنده رو تصور کنید توی جایی داره کار میکنه، از خودش چی داره؟ مولای او بهش میرسه، وضعش خوبه، جا داده، غذا بهش میده، نمیذاره زور گرسنه باشه، شب گرسنه باشه، کاراشو میکنه، بچهش به سن مدرسه میرسه، میفرسته مدرسه، لباسشو میخره برای زمستون، همه کاراشو میکنه دیگه. ولی این میدونه که بنده است، میدونه که برده است، درسته یا نه؟ خب ما با خدا معاملمون نمیشه اینجا. ببینید به محضی که بزرگواران با خدا معاملتون نشه، شرک جوونه میزنه. میگم آقا خدمت یکی از علما بودیم، یکی آمد راجع به طلسم و اینا صحبت کرد که آره ما رو طلسم کردن، طلسم حق واقعیت داره نداره و فلان. من گفتم خب بالاخره طلسم که واقعیت که داره که، خب اینکه مثلا طرف رو فرض کنید هم سحر و نمیدونم این چیزایی که هست. بعد او خیلی اصرار داشت، بعد این روحانی مثلا بزرگوار گفتش ببینم امام زمان علیه السلام زورش میرسه طلسم رو باطل کنه؟ گفت بله آقا معلومه. گفت برو به امام زمان متوسل شو. جمله رو ببینید، گفت بله چشم به ایشون متوسل میشم، ولی شما مالا یه چیزی بگید که من بتونم این طلسم رو باطل کنم. ببینید چه بهانه هایی میاریم، غیبت امام زمان علیه السلام رو یه وجهی میکنیم برای اتهام به حضرت، تهمت میزنیم دیگه. شما اگر میرفتین منزل امام صادق علیه السلام زمان حضرت، میگفتن آقا یه مشکلی دارم، حضرت فکر میکنید باید هر چی شما میگفتین طبق سفارش شما مشکل شما رو حل میکرد؟ مخیلی امام شما بود امام صادق علیه السلام، یا شما امام او بودید؟ با میگی با امام صادق علیه السلام نستجیر و نمیشه، اینجوری نمیشه کار کرد، گرفتاریم، سختی داریم، فلان فلان. اون نقطه‌ای که جوش میزنه، جوونه میزنه، شرک اینجاست. اینو توجه کنی که نمیشه خدا رو، خدایا ببخش، نمیشه به خدا اعتماد کرد، نمیشه خدا رو پرستید. یه چیزی باید این وسط پیدا شه. دقت کنید، دل من قرص شه، دل من قرص شه. خب حالا کافیه یه نفر این وسط پیدا بشه بگه آقا بله من این کار رو میکنم. خب حالا این اولشه، بس فقط حاجت که نیست، نماز برای من سخته، نخون. همه رو جمع کن آخر هفته بخون. گفتش که ما داریم میریم پیش یک کسی، بعد خیلی خوب عالی خیلی معنوی فلان، بعد حالا جلسه‌اش یه ویژگی‌هایی داشت و شاید بعضی شما هم شنیده باشین اسمش رو. گفت الان دوره سومیم. گفتم که تو این دور داره بهتون میگه که خانوما بی چادر نماز بخونن. گفت شما کجا میدونین؟ شما میدونستم مراحلش رو. گفت آره به ما میگه. یعنی چی؟ خدا خالق توه، محرم نامحرم نداره که، راحت باش بی چادر نماز بخون با خدا موقع که نامحرم نیست. گفتم که نگفت که خدا خالق توه، تو رو که با لباس خلق نکردی که عریانی تو هم میدونه، اصلا چه لباس تنت میکنی؟ چرا آقایون لباس تنشون میکنن؟ یه عده میامدن دور کعبه میچرخیدن لخت دیگه، کف میزدن، ما کان صلات هم، اینا صلاتشون بود، این دلبت مکان الا بکان و تسقیه. چی میگی؟ بعد اینو میگی بعد فردا میگه اصلا خدا مگه به دلار راست شدن تو احتیاج داره؟ خب این با این استدلال شما تو ته برو دیگه. بعد میدونین چی میگفت؟ میگفت خوبیش اینه، آدم گره‌هاش باز میشه، راهو آسان میکنه. خب معلوم آدم میره سراغ این کس، میتونی همه چی باش هماهنگ کنی، میتونی آوانس بگیری، میتونی تو شرایط خودت دینداری بکنی. گفت آمدیم مردم را مسلمان کنیم، دیدیم نشدن اسلام و مردمی کردیم، دیدیم این گوش نمی کنه، دیدیم حجاب اصلا رعایت نمی کنه. گفتیم بابا اینم قبول حجابه. خب این معلومه دوست داره این دینو. ببخشید یا رسول الله، اومدم میشه رسول خدا. آقا تو این بعد خودتون امیرالمومنین باشه، یه جایی هم برای ما منظور کنید. یهودی ها اومدن گفتن، منافقان، بابا ما هم آدمیم دیگه، ما این همه زحمت کشتیم برای اسلام، ما هم یه چیزی. گفتن نه، خدای متعال فرموده لئن اشرکت، برین روایت زیدشو ببینید، اگر در کار امیرالمومنین و ولایت او شریک قرار بدی لحبتن نعملوک، تمام عمل تو هبت میشه. هیچ کس مثل اون درهایی که به مسجد باز میشد، هیچ در. رسول خدا بلد نبودن مانور بیان برای اینکه اینا جذب شن، بلد نبودن یه حرکتی بیان که اینا بگن بابا حالا 5% هم شما کوتاه بیا، نمیشد. اصلا دست من نیستیم. نیمدن پیش رسول خدا گفتن بابا این عرازلی که این سطح پایینای جامعه که دور و بر شما، اینا رو شما رد کنید، بابا ما با کلاسا نمیتونیم بیام کنار اینا رو بشیم، من نظر شأن اجتماعی اینا رد کنین کنار ما میایم. نه من نمیتونم این کارو بکنم. به پیغمبران دیگه هم همینو گفتن. پیغمبرا گفتن ما انا به تارد الذین آمنو، چجوری اینا رو تردشون کنن؟ خب ببخشید یا رسول الله، آقا این رسول الله اهل معامله نیست، تو کار خدا اهل معامله نیست، این به درد نمیخوره، اینجوری نمیشه، اینجوری بار ما بسته نمیشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن شما من رو برای وزیر بودنم میخواین، نه امیر بودنم. دوست دارین با من مشورت کنین، ولی دوست دارید خودتون تصمیم بگیرید کارو انجام بدید، که اونجایی که سخته زیرابی برین، اونجایی که به نفعتون بگین امیرالمومنین گفت و برین جلو. این که دینداری نشد که، من عرضمو جمع بکنم. بحث شرک بود، بحث این که چرا شرک. گفتیم قبلا گفتگو شد که یکیش اینه که آبا ما اینطوری بودن، یکیش اینه که نفع و ضرری عائد میشه، یکی این که ما اصلا خودمون صاحب اله این بت‌ها رو ما داریم، در واقع مرتبش میکنیم، بت کده رو ما داریم در واقع مدیریت میکنیم. اما یه نکته مهم به لحاظ روانی اینه که با کسی که تکلیف آدم رو روشن نمی کنه من نمیتونم پیش برم. خدای برکت چیه؟ چند درصده؟ چقدر صدقه بدم روش میاد؟ اینی که روش میاد 700 برابر کی؟ چند روز دیگه. بابا نمیگی به آدم آخه، نمیگی 700 برابر رو فردا میدی، پس فردا میدی، آخرت میدی، برزخ میدی، آخه چی کارت کنم تو رو؟ بندگی یعنی همین، ایمان یعنی همین. ببینید کسی که به خدا ایمان میاره، به خدا ایمان میاره، نه به اون چیزی که دنبالشه. ما داستان تعریف میکنیم دیگه، خیلی اتفاق میفته. طرف این، من این مشکل رو داشتم، رفتم اینجا نذر کردم، نذرم ادا شد، روا شد، اینم هم میره همون کارو میکنه، خودم میگه نشد. تو فکر کردی مثلا خدا دستش رو شده این کشف کرده، حالا به تو گفته تو هم بری مثلا از پشت حمله کنی؟ این خبرا نیست. خوبه اگر تو مثلا دانستی که گفت من رفتم خدمت امام رضا علیه السلام این کارو کردم، تو هم رجاءن این کارو بکنی. ولی شما که نمیتونید خدا رو گوشه رینگ بندازین که. آخه چه عبودیتی است ما میکنیم؟ شرک اینجا جوونه میزنه. لذا دقت کنید، صبح تا شب تو وجود ما داره شرک جوونه میزنه. قرآن میگه ما یؤمنو، اینا ایمان نیاوردن، بالله الا و هم مشرکون. هی این شرکه میاد سراغشون، هی میخوان یه جوری این ریموت رو دستشون بگیرن، این افسار دستشون بیاد. و پیامبران آمدن همینو نشون بدن. نوح رو ذله کردن، عاجز شد، هر بلایی خواستن سرش آوردن، مسخرش هم کردن، گفتن برو بابا اونی که وعده دادی پس چی شد؟ گفت من چی بگم، دست من نیست، مگه من بعد عذابو بیارم؟ بابا اولش همچی اومدی گفتی یه عذاب داره میاد، برین استغفار کنین، مواظب باشین. خبری نشد که. دیدین مثلا یکی میخواد بیاد یه کاری انجام بده، خدایی نکرده مثلا قرآن بگیره پاره کنه، ببین چیزی نشد، بسوزونه، دیدی چیزی نشد، تو میخوای خدا رو مثلا عصبی کنی؟ چی داری میگی؟ نه این ورش، نه اون ورش، خدا که اینطوری نیست که. خب پیغمبران چی باید در مقام عمل نشون بدن؟ عبودیت. خدایا ببخش، من این لفظو به خوبیه، به معنای خوبش میخوام ادا بکنم. عبودیت یعنی چی؟ یعنی معطلی، یعنی انتظار. لذا افضل العباده حساب میشه که ما بلد نیستیم انتظار. که تو روایت اومده همش که انتظار الفرج نیست که. ببینید وصف بنده انتظاره، بره حاجت بگه بنشیند، ما نمیتونیم تحمل کنیم، کلافه میشه. چقدر سوال میشه راجع به این که پس چرا دعاها مستجاب نمیشه؟ فکر کنید برای چی این سوال مطرح میشه؟ تایید دل من اینه که خدایی برخواد تکلیف ما روشن کن. چند بار بیام در خونت؟ حضرت نوح آمد گفتش که فرمان آمد که وصنع الفلک به اعیننا، قرار شد بریم کشتیو بسازیم. چون هستش دوره باید که حضرت نوح معرفی شده بود به عنوان پیغمبری که بیاید فرج با اوست و مؤمنان نجات پیدا میکنند. خیلی شباهت هست بین حضرت نوح و امام زمان اسلام، روایت هم داریم، فقط طول عمر نیست. مؤمنان خوشحال شدن. چیکار کنیم؟ گفتم برین این درخت رو بکارین که این مثلا حالا خرمایی که مثلا بخورید با دانش رو بکارید، کاشتن درخت ها در اومد. گفتم خب بریم بزنیم تنه رو مثلا بسازیم کشتی رو. نه، خدا گفته دوباره میوه ها رو بخورید، خرما رو دوباره بکارین یه بار دیگه. یک سوم مرتد شدن. روایتی میگه اینا منافق بودن، اینا خدا خواه نبودن، اینا نوح رو کار نداشتن، اینا دنبال حل مشکل بودن. ای بابا این همه وقت ما رو معطل کردیم که دوباره بری بکاریم. دفعه دوم رفتن کاشتن، اومدن گفتن دیگه تمومه. گفت خدا گفته بازم بریم این کارو بکنی. یه سوم دیگه هم پریدن. دفعه سوم اومدن پیش نوح، وقتی نوح گفت خدا گفته حالا صبر کنین، گفتن تو رو ما داریم من اینجوری میگم بابا رو به اون خدا بگو ما داریم دینمون از دست میدیم، ما صبرمون کم شده، ما میترسیم مرتد شیم، به داد ما برسه خدا. ادعایی نداریم که. پس نوح به خدا عرضه داشت، خدا هم گفت باش و اون فرج رخ داد. درسته؟ ما اونجا نشستیم یه روز حالمون خوب بوده، دعای نوح بخوندیم، بعد میگه پس چرا فرج؟ یه بار را دوبار خوندیم. خلاصه ما دنبال کشف رمز و راز و سر خداییم. عبودیت نیست، عبودیت نشستن است به انتظار. عبودیت میدونی یعنی چی؟ یعنی تو کربلا مولای تو سید و شهدا علیه السلام داره از خیمه میاد بیرون بره میدان. عبودیت یعنی این. عزیزش، دختر نازنینش بگه بابا یه چیز آب داری به من بدی؟ تشنه بابا. نه بابا بشین کنار خیمه، ایشالله خدا یه کاری میکنه، من اومدم نشون بدم من بندم، اومدم به همه نشون بدم، یه صحنه میرسه هیچ کاری از من بر نمیاد، یه صحنه میرسه شما تنها تو خیمه ها میلرزین و میترسین، علمدار من که اون بر افتاده منم به زمین افتادم. گفت دیدم امام حسین سینه خیز خودشو داره میکشه روی زمین، هیچ کس برو یاری نمی کنه. این کلمات آخر سید و شهدا علیه السلام اینه، هل من زاب بن یزوب بن حرم رسول الله، من که هیچی، رفتم تموم شد، یکی نیست بیاد به این خانواده رحم بکنه حمایت بکنه. عبودیت یعنی این. خدای ببخش منو میگم، خدا میگه ببین بنده منو، ببین نه قر میزنه نه شکایت میکنه، ببین بنده منو، ببین حضرت زینب رو هیچ شکایتی نکرد عاشورا شب، فقط دوید این بچه ها رو جمع کرد، فقط تنها مشکلش این بود که نشسته نماز شبش رو خوند. اینا آمدن تو کربلا عبودیت نشون بدن، نه آمدن قدرت نشون بدن، اومدن میگن ما بنده خداییم، ما خدا داریم، ما حامی داریم. و این اتفاق مسترش، اصلش، ریشش اون چیزی بود که در خانه امیر المؤمنین علیه السلام رخ داد. ببخشید یا امیر المؤمنین، شما کرار غیر فرارین، محال کسی جلوی شما دوام بیاره، محال جایی رفته باشید شما در اون جنگ پیروز نبوده باشین، هر وقت گرفتاری بود شما وسط معرکه بودین، اینا زیارت امیر المؤمنین عباراتش، درسته؟ اینجا چی شد؟ چی شد؟ که باید امانت پیغمبر رو بزنن به زمین بیفتد و شما را کشان کشان ببرند، هیچی بر زبان نیاورید، فقط رو کنید به رسول خدا بگید ببین یا رسول الله، ببین منو به چه روزی انداخته. شکایت خودشو نمی کنه امیرالمومنین که از این چیزا نمی ترسه. و اون وقت فاطمه زهرا سلام الله علیها تو همین حال بلنش مانع بشه و اون ملعون با تازیانه به دستان مبارک علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلبن ينقلبون.